سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در گزارش تازه از آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده ابراز نگرانی کرده. در گزارش مفصل یونما که امروز منتشر شد، از چیزی که رفتارهای خشونت آمیز طالبان با زنان و دختران بر اساس جنسیت خوانده شده و نیز از تطبیق حجاب اجباری توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تخلفات دیگر حقوق بشری یاد آوری شده. اما حکومت طالبان گفته که با این گزارش موافق نیست. گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در میان ماهای اکتبر تا دسامبر 2023 بررسی کرده. در واکنش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق، گزارش یونما را استوار بر معلومات نادرست عنوان کرده و از یونما خواسته که به گفته او از موضوعات دینی و ارزشی مردم افغانستان انتقاد بیجا نکند. یونما در این گزارش به حملات هدفمند به هزارها نیز اشاره کرده و اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را نیز نگران کننده خوانده است. سرباز ایرانی که در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب ولایت کرمان به همرزمانش تیراندازی کرد و 5 نفر را کشت، دستگیر شده. امیر غلام علیان، فرمانده قرارگاه جنوب شرق ایران، امروز گفت که متهم که هویتش فاش نشده در شهر زرند از مناطق شمال غرب کرمان، جایی که این حادثه اتفاق افتاده، دستگیر شده. فرماندهی پلیس کرمان گفته که در جریان دستگیری این متهم 2 قبضه اسلحه نیز به دست آمده. در اوایل ماه جاری میلادی در ولایت کرمان ایران به اثر 2 انفجار نیرومند که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، بیش از 90 تن کشته شدند. در حالی که حوادث خشونت آمیز در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان افزایش یافته، امروز پوهنتون‌ها و مکاتب اسلام آباد پایتخت پاکستان به دلیل تهدید احتمالی حملات تروریستی تعطیل شدند. منابع به خبرگزاری جرمنی گفتند که 3 پوهنتون که از سوی اردوی پاکستان اداره می‌شوند با تهدید بالا روبرو هستند. این پوهنتون‌ها تا تاریخ نامعلوم تعطیل هستند. انتخابات پاکستان قرار است در 8 فوریه برگزار شود. اکثر نامزدهای انتخابات نگران امنیتشان هستند. مقامات اداره اضطراری روسیه تایید کردند که 2 نفر در سقوط یک طیاره چارتر شده روسی در شمال شرق افغانستان جان باختند. خبرگزاری تاس امروز گزارش داد که از حادثه سقوط این طیاره در ولایت بدخشان افغانستان 4 تن دیگر جان سالم به در بردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق گفته بود که از 6 تنی که طیاره روسی بودند از 6 تنی که در طیاره روسی بودند 4 نفر در منطقه ارسکوه ولسوالی کوفها به ولایت بدخشان نجات یافتند. مجاهد امروز در یک بیانیه تازه گفته که 4 تن به کابل منتقل شدند. و روسیه اوکراین را مسئول آتش سوزی اخیر در یک ترمینال گاز طبیعی دانست. آتش سوزی روز یکشنبه در بندر اوستلوگا در بحیره بالتیک روسیه رخ داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد این حادثه که مربوط به تأخیر در برخی از کارهای این ترمینال در مرز روسیه با استونیا شده، گفت که اوکراین به نهادهای غیر نظامی و ملکی مردم حمله نمی کند. در ترمینال گاز طبیعی که توسط شرکت انرژی نوواتاک روسیه اداره می شود، پس از مشاهده یک طیاره بی پیلوت در منطقه آتش سوزی گزارش شد. پنج و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، 18 کارگر افغان در سال 2023 در جریان کار در ترکیه جان باختند. شکایت افراد دارای معلولیت از مشکلات اقتصادی.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل اینکه معیوب هستم کارای شرکت کردن نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کار و غریبی هم نیست.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت راه حل مبتنی بر تشکیل دو دولت در شرق میانه تاکید کرده و بحث زنده هم خواهیم داشت در مورد گزارش تازه یونما در مورد آنچه ادامه بازداشت خودسرانه دختران و زنان سوی طالبان خوانده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان از سوی حکومت طالبان و بازداشت خودسرانه آنان همچنان ادامه دارد. یونما امروز در گزارش جدید 3 ماه زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار در ولایات مختلف منع کرده و بازداشت‌های خودسرانه انجام داده، اما حکومت طالبان این اقدامات را تطبیق شریعت اسلام عنوان کرده. در این گزارش در پیوند به حملات به هزاره ها بازداشت نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و محدودیت بر آزادی بیان در 3 ماه اخیر نیز جزئیات داده شده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که حکومت طالبان به محدودیت‌ها در تحصیل، کار و رفت آمد و بازداشت خودسرانه زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب ادامه داده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست استوار است. یونما در گزارش سیمای خود که بر روز دوشنبه زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نوشته است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل شده بر دختران و زنان در زمینه‌های حجاب و داشتن محرم در جریان سفر و کار از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق و نظارت شده است. گزارش یونما با ذکر مثال‌های متعدد افزوده که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را از کار و تحصیل منع کردند، آنان را به گونه خودسرانه توقیف کردند و در بخش تطبیق فرمان رعایت حجاب کارهای انجام دادند که با فرمان‌هایشان در این مورد در تضاد بوده است. یونما به عنوان مثال نوشته که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه دسامبر در کابل و برخی ولایات دیگر دختران را به دلیل رعایت نکردن حجاب به گونه خودسرانه بازداشت کردند، در حالی که به گفته یونما در حکم در این مورد آمده که ابتدا سرپرست خانواده توصیه اخطار احضار شود و پس از آن بحث محاکمه یاد شده است. یونما میگوید که اما کارمندان این وزارت به این دستور توجه نکرده و به بازداشت خودسرانه دختران و زنان ادامه دادند. اما حکومت طالبان در اعلامیه‌ای در واکنش به این گزارش گفته است کارهایی که آنان انجام می‌دهند خودسرانه و اشتباه نیست و برای تطبیق شریعت اسلام انجام می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چند پیش بازداشت شماری از زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب تایید کرده، اما افزوده بود که بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند. یونما همچنان به بازداشت فعالان حقوق بشر و خبرنگاران توسط حکومت طالبان اشاره کرده و میگوید که از ماه اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی 4 فعال حقوق بشر و 3 خبرنگار بازداشت شدند که در میان آنها منیژه صدیقی فعال حقوق زنان و سلطان علی جاودی خبرنگار همچنان در بازداشت طالبان به سر میبرند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان در مورد ادامه به ثبت رسیدن کشتار، شکنجه و دستگیری نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان اشاره کرده، اما در این مورد جزئیات نداده است. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش در واکنش به این گزارش یونما به این موضوع اشاره نکرده، اما پیش از این مدعی شده که متحد به تطبیق فرمان عفو رهبرشان هستند. یونما همچنان در مورد حملات 3 ماه گذشته به هزارها جزئیات داده و گفته که در انفجارها و حملات مختلف در کابل و پلخمری از ماه اکتبر تا دسامبر 40,000 کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. یونما همچنان از کشته شدن 5 روحانی شیعه در همین مدت خبر داده است، اما حکومت طالبان مدعی است که افغانستان از امنیت کامل برخوردار است. یونما همچنان در گزارش خود حکومت طالبان را به نقض آزادی بیان متهم کرده و گفته که جلو رسیدن اطلاعات را به مردم گرفته است، اما حکومت طالبان مدعی است که آنها به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متحد هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه میگوید که 18 کارگر افغان در ترکیه در سال 2023 در جریان کار جان باختند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش گفته که در سال گذشته در مجموع بیش از 1900 کارگر در ترکیه در جریان کار در رویدادهای مختلف از جمله خشونت در محل کار جان باختند. این در حالی است که در نوامبر پارسال جسد سوخته یک کارگر افغان در ترکیه پیدا شد و خانواده‌اش میگوید که تاکنون پرونده قتل او بررسی نشده. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
یک سازمان به نام دیدبان صحت و مسئولیت کار در ترکیه روز شنبه در گزارش سالانه خود گفته است که 1932 کارگر از جمله 18 افغان در سال 2023 در نتیجه رویدادهای مختلف در جریان کارشان جانشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش 106 کارگر خارجی جان باخته، شامل مهاجرین دیگر کشورها از جمله سوریه، ترکمنستان، عراق، افغانستان، بلغارستان، آذربایجان، قرقیزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فیلیپین، ژاپن، کولومبیا، مالدیو، نایجیریا، رومانیا، روسیه، سودان و تاجیکستان نیز میشوند. این سازمان گفته است که در میان این کارگران جان باخته در جریان کار 22 کودک زیر سن 14 سال و 32 کودک بین 15 تا 17 سال و 147 زن نیز شاملند. دیدبان صحت و مسئولیت کار ترکیه در این گزارش بر رویدادهای ترافیکی، زیر آوار شدن، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، خشونت در محل کار، انفجار، سوختگی و دیگر موارد به عنوان عوامل جان باختن این کارگران اشاره کرده است. این کارگران در بخش‌های ساختمانی، زراعت، حمل و نقل، تجارت، اداره‌های آموزشی، شهرداری، تجارت مواد غذایی، خدمات صحی و اجتماعی و معادن کار می‌کردند. این در حال است که یک کارگر افغان به نام وزیر محمد نورتانی در ترکیه در ماه نوامبر سال 2023 بر روایت خانواده‌اش از سوی صاحبان کارش کشته و جسدش سوختانده شده بود. قمرگل، همسر وزیر محمد نورتانی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که شوهرش برای کار در معدن رفته بود، اما جسد سوخته‌اش را در جنگل پیدا کردند. قمرگل گفت که پرونده قتل شوهرش بررسی نشده است و آنها در وضعیت بدی قرار دارند.
تو خونه هستی مثل که تو زندان هستی. نمیتونیم از خونه بیرون بریم، نمیتونن که بچه‌مون برن مدرسه، یا از ترس از خونه نمیتونیم بیرون بریم. وکیل هم که گرفتیم، اصلا وکیل هیچ کاری هم نکرده. تا نزدیک دو ماه میشه که وکیل گرفتیم، هیچ کاری برامون نکرده، هیچ خبری هم نیست.
این در حالی است که در آن زمان یک منبع در سفارت افغانستان در انقره در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ترکیه پرونده قتل این افغان را بررسی میکند. رسانه های ترکیه هم در آن زمان گزارش داده بودند که وزیر محمد 50 ساله و مهاجر افغان توسط صاحب کارش که در یک معدن زغال سنگ غیر قانونی در شهر زنگلدک ترکیه کار میکرد و قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده است. در همین حال احمدالله یک مهاجر افغان در ترکیه میگوید که او و دیگر کارگران افغان با مشکلات مختلف روبرو هستند و به دلیل نداشتن اجازه کار معاش کمتری دریافت میکنند.
اجازه کار خو اصلا نمیتن، باید یک صاحب کار باشه که اجازه کار بگیره. اگر تو بخوای که کارت تبدیل کنی اجازه کارت هم باطل میشه. معاشات مهاجرین هم نظر بر اگر کارمندای که کارگرایی که در خود ترکیه هستن کمتر هستن، دائم کمتر میگیرن. با بهانه آدرس خانه و بهانه امضا نکردن همه اقامات موقتیم که میته از این سال دی سال تمدید میشن، اینا را هم از خیلی ها را باطل کردن.
پیش از این نیز گزارش های از کشته شدن برخی مهاجران افغان که برای کار به ترکیه، ایران و پاکستان رفته بودن منتشر شده است. در حال حاضر صدها هزار مهاجر فاقد اسناد افغان به علتهای مختلف از جمله فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایران و پاکستان به سر میبرند که به دلیل نداشتن مدارک اقامت قانونی با مشکلات مختلف روبرو هستند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر مرور بر مطبوعات در مورد افغانستان هم خواهیم داشت، اما حالا می پردازیم به سخنان جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز بر ضرورت راه حل مبتنی بر تشکیل دو دولت در شرق میانه تأکید کرد. بورل در آستانه دیدار با مقامات دو طرف به اسرائیل گفت که صلح تنها با ابزار نظامی برقرار نمی شود. بیشتر از جاوید فیضی مشنویم.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینیان به واکنش سرمنشی ملل متحد با سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اشاره کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با تازگی گفت که مخالفت نتانیاهو در مورد طرح تشکیل یک دولت فلسطینی پس از آغاز جنگ در غزه ناپذیرفتنی است. بورل امروز گفت که خواهان رای حل مبتنی بر ایجاد دو دولت در شرق میانه هستند. بنابراین او افزود که در این مورد باید صحبت شود. وی خطاب به اسرائیل گفت که صلح و ثبات تنها با اقدامات نظامی برقرار نمی شود. حمله غافلگیرانه گروه حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر و پس از آن عملیات متقابل اسرائیل بحران جدید را در خاورمیانه ایجاد کرد و ترس از گسترش این بحران را به کل منطقه افزایش داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در حالی که خشونت‌های مداوم امکان رای حل دائمی برای این بحران را تضعیف کرده است، مقامات اروپایی اصرار دارند که اکنون زمان صحبت در مورد رای حل دائمی برای مناقشه اسرائیل و فلسطینیان رسیده است. قرار است که وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ابتدا با همتای اسرائیلی خود اسرائیل کاتس و سپس با ریاض المالکی دیپلمات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کنند، اما برای دیدار اسرائیل کاتس و مالکی برنامه ریزی صورت نگرفته است. قرار است وزرای خارجه مصر، اردن و عربستان سعودی با وزرای اتحادیه اروپا نیز دیدار کنند. بورل افزوده است که او طرح از اقدامات جامع از جمله برگزاری یک کنفرانس بین المللی را به وزرای خارجه اتحادیه اروپا در تلاش برای تقویت صلح پایدار در خاورمیانه ارائه کرده است. بورل روز جمعه مدعی شد که اسرائیل حماس را برای تضعیف تشکیل دولت احتمالی فلسطینی ایجاد کرده و از آن حمایت مالی کرده است. اسرائیل اظهارات او همچنین خشم اسرائیل را برانگیخت. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد که تنها راه حل برقراری صلح پایدار در منطقه ایجاد دو دولت است. اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند موضع واحد در مورد بحران جاری در شرق میانه اتخاذ کنند، زیرا حامیان اسرائیل مانند جرمنی درخواست آتش‌بس اضطراری در غزه را که توسط اسپانیا و ایرلند ارائه شده بود رد کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
پیام هایتان تا لحظات دیگر. حالا از سلطان محمد سرور میشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چندین روزنامه معتبر غربی درباره سقوط یک فروند تیاره مسافربری روسی در شمال شرق افغانستان مطالب و تبصره های نشر کردند. در ابتدا خبرهای متفاوتی از این رویداد نشر شد. گزارش های اولی گفت که این تیاره از هند است، اما اداره هوانوردی ملکی هند این خبر را تکذیب کرد. روزنامه برتانوی اندپندنت در یک مطلب خود با جزئیات بیشتر می نویسد که این تیاره روسی 6 سرنشین داشت که از جمله 4 تن عمله تیاره و 2 تن مسافر بودند و بعد از ناپدید شدن از صفحه رادار در مناطق کوهستانی بدخشان سقوط کرده است. روزنامه به حواله اداره هوانوردی ملکی روسیه می نویسد که این تیاره خصوصی در یک پرواز امبولانس از تایلند از مسیر هند روانه میدان هوایی تاشکند شده بود و مقصد نهایی آن میدان هوایی بین المللی ژوکوفسکی در مسکو بود. اندپندنت می افزاید که مقامات روسی گفتند که بعد از اینکه این تیاره مربوط یک شخص و شرکت اتلانتیک گروپ LLC از صفحه رادار ناپدید گردید، تماس نیز با آن قطع شد. روزنامه می افزاید که ذبیح الله امیری سخنگوی حکومت طالبان در بدخشان گفته که این تیاره اواخر روز شنبه در مربوطات ولسوالی زیباک سقوط کرده است. مقامات هند گفتند که این تیاره نو فالکونده در پرواز امبولانس هوایی از تایلند روانه مسکو شده بود و در منطقه گایا در هند نیز توقف داشت. اما روزنامه اکانومیک تایمز هند در شماره دیروز خود یک مطلب درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که رکود اقتصادی در افغانستان رو به بدتر شدن نهاده و در هر 2 هفته 80 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان فرستاده می شود. اکانومیک تایمز با اشاره به گزارش اخیر سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، می نویسد که در 3 ماه اخیر 10 میلیون دلار در چندین مرحله به افغانستان فرستاده شده است. سیگار از قبل منابع ملل متحد می نویسد که در هر 10 یا 14 روز 80 میلیون دلار به افغانستان فرستاده می شود و این پول در بانک های خصوصی نگهداری می شود و به دسترس بانک مرکزی افغانستان و طالبان قرار نمی گیرد. این گزارش ها در حال نشر می شود که رکود اقتصادی، موج برگشت مهاجران و سرمای زمستان مردم افغانستان را با مشکلات متعدد دچار ساخته است. روزنامه اکانومیک تایمز هند با گزارش تحقیقاتی UNDP برنامه انکشافی ملل متحد نیز اشاره می کند که در آن گفته شده که 69% افغان ها برای رفع نیازمندی های اولی خود منابع کافی در اختیار ندارند. روزنامه می نویسد که وضعیت بشری ناگوار در افغانستان بعد از سقوط نظام جمهوری در 2.5 سال حاکمیت طالبان رو به بدتر شدن بیشتر نهاده است.
بسیاری از افراد معلول در ولایت پروان شکایت می‌کنند که مشکلات اقتصادیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته. برخی از آنان نان آوران خانواده‌هایشان هستند. آنان نگرانند که از زمستان امسال چطور جان به سلامت برند. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به وضعیت زندگی برخی از این افراد.
فضل رحمان ایوبی 45 ساله یکی از 100,000 فرد دارای معلولیت در افغانستان است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد. ایوبی 27 سال قبل به اثر انفجار ماین یک پایش را از دست داد و از ناحیه شکم نیز به شدت زخم برداشت. همان رویداد زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ایوبی به رادیو آزادی میگوید که امسال هنوز حقوق کامل سالانه اش را دریافت نکرده است.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل اینکه مایوب هستم، کارهای شاقه کرده نمیتونم. زمستان است، هوا سرد شده، کارو غریبی هم نیست. در سالهای گذشته سالانه 36 هزار افغانی به ما میداد، اما امسال از 6 ماه پرداخت شده و 6 ماه دیگه باقی مانده و سر وقت برای ما پول داده نمیشه که تا به زمستان چوب سوخت و زغال بخریم.
آقای ایوبی سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با حال چنین مقایسه میکند.
چندین بار به ریاست معلولین آمدیم اما هیچ نتیجه نداد. در نظام جمهوریت پول به سر وقت در بانک به ما روان میشد، اما از وقتی که امارت آمده زیاد به مشکلات پول خود را میگیرم. گاهی وقت میگن که شما مستحق نیستین. اگر ما مستحق نیستم پس کی است؟ وضعیت ما را نمیبینن؟
مقام های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه اکس یا توییتر سابق این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. خاموش در این ویدیو ادعا کرده که حدود 2.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک‌ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما برخی از افراد دارای معلولیت چیز دیگری میگویند. معشوق 28 ساله باشنده ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از افراد دارای معلولیت است. او به رادیو آزادی میگوید که چندین بار بر ریاست شهدا و معلولین ولایت پروان به خاطر دریافت پولش مراجعه کرده، اما تا هنوز موفق به دریافت آن نشده است.
پای ما مایو واسه سابق ماش میدادند، ما این حکومت فعلی اموال ماش میدادند، ما یک قسم ما را دادن قسم دوم ما را ندادن تا ول دولت یاسون بده مردان قرار دار به خیال ما بده یاس بده یال ما ده دفعه میجه عریضه پیش کردیم، چند دفعه گپ ما را گوش کرد، ولی حال بیسا در چهار مشکلات بیسا شدید هستیم.
بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر فرد دارای معلولیت ملکی 3000 افغانی و از هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده است. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود که شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. در پروان بسیاری از افراد دارای معلولیت نگرانند که از زمستان امسال چگونه جان به سلامت ببرند. معشوق که یک پایش را از دست داده است برای رادیو آزادی چنین میگوید:
غیر رای خدا و یدران است. یک دکانک داشتم گم شد دیگه، صفر از ایمان چیزی نیست. من 4 پا ماش بود، حالا میگم ایران نصف شداد این نصف بودیجه نداریم که بتیم. فعلا دیگه ما بیخی دو چهار مشکل است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنه‌ای تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده منه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون منه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و بنا مردم نگران کرده اگه اونا باشه من آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن زود که از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زونه که مثلا گنان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شه و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنده این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازی تورخم متوقف است و خواب خواهیم خواه نخواهیم بالای نرخ یا قیمتهای اموال هم تأثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در گزارش تازه از آنچه ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده، ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان گفته که با این گزارش موافق نیست. مقامات اداره اضطراری روسیه تایید کردند که دو نفر در سقوط یک طیاره چارتر شده روسی در شمال شرق افغانستان جان باختند. سرباز ایرانی که در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب ولایت کرمان با همرزمانش تیراندازی کرد و 5 نفر را کشت، دستگیر شده. و در حالی که حوادث خشونت آمیز در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان افزایش یافته، امروز پوهنتون‌ها و مکاتب اسلام آباد به دلیل تهدید احتمالی حملات تروریستی تعطیل شدند. تشکر از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چندین شهر جهان در اروپا، آمریکا و آسیا شاهد برپایی اعتراض‌ها و راهپیمایی شمار از افغان‌ها بودند. هدف این اعتراض‌ها آنچه درخواست برای توقف نسل‌کشی ازاره‌ها عنوان شده برپا شد. شمار از اشتراک کننده‌ها در شهرهای مختلف با شعارهای در این مورد به جاده‌ها برآمدند. بیشترین اعتراض‌ها از ایران و پاکستان گرفته تا جرمنی و فرانسه و از ایتالیا و اسپانیا گرفته تا آمریکا و کانادا. یکشنبه 21 جنوری برگزار شد. حملات بر شیعیان در مناطق مختلف افغانستان به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 افزایش یافته. بر اساس گزارش که یونما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در 24 جنوری روز دوشنبه نشر کرد، حملات بر شیعیان در افغانستان به این ترتیب در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته رخ داده. 13 اکتبر در شهر پلخمری حمله انتحاری بود و 21 قربانی و 30 زخمی بر جای گذاشت. در 26 اکتبر انفجار در منطقه دشت برچی کابل با 8 قربانی و 35 زخمی. در 7 نوامبر انفجار باز دشت برچی را هدف قرار داد. این بار یک بس حامل غیر نظامیان با انفجار روبرو شد. 11 قربانی و 21 زخمی از این رویداد بر جا ماند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر سه حمله را پذیرفت. سپس یک عالم شیعه در 22 اکتبر در شهرک جبریل هرات کشته شد. در 23 نوامبر دو عالم دیگر شیعه و در اول دسامبر 6 غیر نظامی به شمول دو عالم شیعه در قتل‌های هدفمند در هرات جان باختند. فراتر از این سال نو میلادی هم با حمله در برابر شیعیان در افغانستان آغاز شد. با گفته یونما در کابل در 6 جنوری حمله در منطقه دشت برچی رخ داد با 25 کشته و زخمی. سپس خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل هم به برخی رسانه‌ها تایید کرد که در انفجار 11 جنوری در منطقه دشت برچی کابل 2 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در سال‌های گذشته هم حملات مرگبار در برابر ازاره‌ها و شیعیان در افغانستان رخ داده که واکنش‌های شدید را به همراه داشت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 نیز مسئولیت حملات مرگبار را در کابل و چند ولایت افغانستان در برابر شیعیان پذیرفته بود. با گفته این نهاد، در مجموع در سال 2022 دست کم 700 تن در چنین حملات جان باختند و یا زخمی شدند. نهادهای مختلف همواره از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و بر امنیت بیشتر ازاره‌ها و شیعیان تاکید می‌ورزند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم که چرا حملات در افغانستان
افغانستان بیشتر از شیعیان قربانی گرفته. گروه داعش با آن ادعای خلافت گفته که یکی از اهدافش انجام حملات در برابر شیعیان است. این حرکت برای برپایی اعتراض‌ها با کدام هدف انجام می شود؟ خواست اعتراض کننده ها چیست؟ در برخی شهرها همزمان با برپایی اعتراض‌ها برای آنچه توقف نسل‌کشی هزاره‌ها عنوان شده یک موضوع دیگر هم مطرح شد. رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان. آیا این موضوع یکی بر دیگرش سایه نمی افکند؟ همین ها را به بحث می گیریم. دو مهمان با ما و شما در برنامه هستند. آقای زاکر حسین ارشاد، استاد در یکی از دانشگاه های رومانیا و آگاه مسائل سیاسی، و جناب محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی و استاد در یکی از دانشگاه های جرمنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب ارشاد، این اعتراض ها در شهرها و کشورهای مختلف با کدام اهداف دنبال شده؟
عرض سلام احترام خدمت شما و همکار خوب ما در این گفتگو. بسیار واضح است هدف برگزاری تظاهرات جهانی در شهرهای مختلف جهان مبنی بر توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان، هدف جزئی را دیگه هدف خاص را تعقیب نمی کنه و هدف اساسی تظاهرات توقف نسل کشی است که متاسفانه از دیرباز تاریخی تا اکنون جان هزاره ها را به دلیل اینکه هزاره هزاره است و به دلیل اینکه متعلق به یک گروه مشخص قومی و هویتی هستند و دارای عقیده و برداشت مشخص در افغانستان هستند، به می دلیل تارگیت اصلی و اساسی قرار گرفتند و از مسئولیت لازم متاسفانه در افغانستان برخوردار نیه و به می خاطر تظاهرات جهانی این چنینی مبنی بر توقف این نسل کشی را اندازی میشه و ما امیدوار هستیم که مراجع بین المللی مسئول و زیربط این مسئله به این خواست و به این مطالبات مردمی توجه بکنه و عملا این خواسته را به عنوان یک خواسته برحق و به عنوان یک حق اساسی یک فرد یا افراد یک جامعه به رسمیت بشناسه.
تشکر جناب اطمر صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما چقدر این اعتراض ها میتونه در گرفتن حق هزاره ها و مسئولیت از اونا کارا باشه و همچنان ای که تهدیدها هم در افغانستان در برابر شیعیان جناب اطمر با حاکمیت دوباره طالبان افزایش یافته؟
تشکر نعیمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و شنونده عزیز. ببینین، حق اعتراض حق مدنی هر شخص است و امروز مشکلی که خانما با او معالی هستن یک مسئله جدی است و یک مسئله درست است. مردم به یقیده و باور هستن و اعتراض ها ما میگیم که نه تنها که برادران اهل تشیع ما، بلکه تمام افغان ها در این قسمت متحد النظر هستند که اینمی حالتی که فعلا نقض حقوق بشر که در افغانستان دوام داره ای باید توقف پیدا بکنه و ذهنیت سازی شوه برای محکومیت نظام فعلی که اینا به این حقوق اساسی بشری بر زنا و بر مردا احترام قائل شوند. اما آمدیم سر مسئله نسل کشی. اگر این کمک جدا کنیم از این مسئله که به طور مثال بر اساس کنوانسیون نسل کشی در سال 1948 که سازمان ملل متحد او را تصویب کرد، هر نوع تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب این نسل کشی است و این نسل کشی محسوب میشه. اینا در زیر تعریف ما ببینیم امروز این مشکلی که در افغانستان است تنها بر برادرای اهل تشیع ما نیست، تمام افغان ها دی شامل هستند. شما طی 20 سال گذشته اگر متوجه باشین بیشترین قربانی را پشتون ها در مناطق شرقی افغانستان دادن، اینا بمبارد شدن، کشته شدن، مادر بمها سر از اینا استفاده شده و چی و چی و چی. اما این که ما ایرا نسل کشی نگفتیم، به خاطر که نسل کشی یک سیستم محو کردن از طرف دولت است، یعنی پالیسی دولت های.
خب ظاهرا اطمار صاحب چنین ادعایی میشه که گویا حکومت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان امنیت ازاره ها و شیعیان را در افغانستان گرفته نمیتونه، تامین کرده نمیتونه. یعنی ای با کدام بخش از ازمی بحث ما و شما میتونه جا داشته باشه؟ به خاطر ازی که ادعا امی هست که طالبان شاید حتی بعضی ها میگن عمدن چنین کار را میکنن، چی هست نظر شما؟
بله ببینین، اینجا ما از طالبان دفاع نمیکنم، بلکه ایره حق برادرای اهل تشیع میدانم که صدای خود بلند کنن، ولی دمی مدت امی قربانی را کل مردم افغانستان دادن. این مثل امو نظام هاست، مثل که شما میگین که فلانی نظام، در هر نظام امو مردم رنجش کشیدن، نه ملیت ها، نه قوم ها، نه نژاد ها، بلکه تمام مردم. امروز که برادران اهل تشیع ما در دایکندی و در بامیان زیر ظلم و ستم هستند، در فقر زندگی میکنند، این به معنای ازی است که اونمو سیستم امیتر بوده که امو غریب بامیانی مساویس به غریب پشتونه که در کنر و در نورستان زندگی میکنند، و او غریب تاجیکی که در پنشیر، در قلعه پنشیر زندگی میکنه، و به می ترتیب از وقت دیگه و دیگه.
تشکر میکنم. آقای ارشاد، شما اظهارات آقای اطمر را شنیدین. خب تعریف هم داشتن از نسل کشی بدون شک برای همگان معلوم هست، اما چی فکر میکنین حالا که حکومت طالبان به صورت مستقیم در حملات بالای شیعیان و هزاره ها خود را دخیل فکر نمیکنه، آیا میشه ای را واژه نسل کشی را استفاده کرد در اینجا؟
ببینید چند نکته را ما باید دقت بکنیم. متاسفانه بعضن یک فرافکنی یا یک نوع مغالطه‌ای در بحث ها صورت میگیره که گویا همه او هدف اصلی یا مطالبه اصلی گم میشه یا کمرنگ میشه. ما به عنوان کسانی که هزاره ایم هیچگاه علاقمند نیستیم که ما قربانی شویم و در موقعیت قربانی قرار بگیریم و گویا به حق یا به ناحق چین که واقعیت داشته را باشه نداشته باشه یک افتخار به نام نسل کشی را متوجه خود بسازیم. ای که ما از خیانت برخوردار نیم، ای که ما با تهدید بقا رو برویم، خیلی یک افتخار نیست که ما از میانی همه اقوام برادر با هم برادر افغانستان این افتخار را به صورت انحصاری متوجه هزاره ها بسازیم. ولی با توجه به تعریفی که جناب آقای اطمر هم داشتن، ما فکر میکنم تمامی مسائل در خود تعریف روشن و آفتابی است، دیگه خیلی نیاز به تفسیری خیلی افراد و کارشناسا که از او به صورت هرمونتکال یک برداشت شخصی خود را تحمل بکنه نیست. متناسب با تعریفی که کنوانسیون های بین المللی از نسل کشی داره، اگر ما شرایط تاریخی هزاره ها را از دوره امیر عبدالرحمن خان تا حالا بررسی بکنیم و یک نگاه کوتاه و اجمالی به مجمع آمارهایی که بخشش را شما در ابتدا اشاره کردین توجه بکنیم، همه نشان میده که هزاره ها در معرض نسل کشی و تهدید بقا قرار دارن. تهدیدها یا اهدافی که متوجه هزاره ها در باب کشتار جمعی است به اعتبار این است که هزاره هزاره است، به اعتبار این است که اینا شیعه است، به اعتبار این است که اینا متعلق به یک گروه قومی خاصه. هیچگاه کشتار هزاره ها به اعتبار یک مطالبه سیاسی که در دو طرف متخاصم قرار داشته باشه نبوده، بلکه هزاره به دلیل این که هزاره بوده
تارگت بوده و هزاره به دلیلی که هزاره بوده و دارای فکر خاص بوده توسط گروه ها و حلقات خاص هدف قرار گرفته و گویا به منظوری محو کل این نسل یا به منظور محو بخش قابل توجه هزاره ها بوده. بنابراین مصداق روشن و بارز نسل کشی کنوانسیون های بین المللی بر او تاکید میکنه و تعریف داره که جناب آقای اطمر هم به خوبی او را یادآور شدن، مصداق است که هزاره ها متاسفانه باش مواجهه. و البته ای به معنای این نیست که سایر اقوام در افغانستان مسئولیت داشته باشه، سایر مردم در افغانستان رنج نکشیده باشه.
بله،
پر واضحه که مردم در افغانستان رنج های متنوع و متکثر را تجربه کردند و باید از این وضعیت عبور داده شود. ولی سایر اقوام و سایر مردم در افغانستان اگر رنج کشیدند و حتی اگر مادر بمب ها هم اونا را هدف قرار دادن، به اعتبار قومیتشان نبوده، به اعتبار این نبوده که اونا یک قوم خاص هست و باید به دلیلی که فرض کن پشتون هست باید نابود شود. اگر احیانا چنین چیزی هم بوده، باز میشه در اون مورد هم گفت که گویا فلان مردم و فلان گروه قومی با نسل کشی مواجهه. بنابراین من میخوایم عرض بکنم که اثبات نسل کشی یک قوم هیچگاه یک افتخار سیاسی و یک امتیاز سیاسی برای یک قوم نیست که ما مثلا با اثبات این که هزارها با نسل کشی مواجهه، سایر اقوام در افغانستان گویا ناراض شوند، ناراحت شوند که چرا چنین افتخاری و چرا چنین تاجی بر سر هزارها گذاشته میشه و سایر اقوام گویا محروم میشه، در حالی که ما این مطالبه خیلی گزاف نیست. هزارها یک خواسته داره و تظاهرات جهانی هم نهایتاً بر گرانگاه یک خواسته میچرخه و آن این که ما را نکشید. دیگه بیشتر از این یک مطالبه است کلان نداره که ما بگیم امارت را تحویل ما بکنید، ما بگیم ریاست جمهوری را در افغانستان تحویل ما بکنید، ما به پست ها و فرصت های اقتصادی را به ما بدید و دیگران ندید. نه، خواسته همه هزارها و شیعیان در افغانستان یک چیزه و آن این که ما را نکشید. That's it، تمام. بنابراین من معتقد هستم و از همه مردم افغانستان و وجدانهای بیدار در افغانستان خواهش ما و خواست ما ایست که در این قسمت به صورت جدی در کنار هزاره ها استاد شود و یک سپر دفاعی برای این که نسل های بعدی و به دلیل این که افراد بیشتر هزاره ها قربانی نشود. و ما نباید خیلی مسائل را با فرافکنی و مغالطه و امثالش مواجه بسازیم که در نتیجه بگیم که همه مردم افغانستان با گرفتاری روبروست، رنج کشیده، کشته شده، این شده، آن شده. ولی وجه کشتن، وجه کشتار را اگر ما به عنوان تحلیلگران و به عنوان کسی که میخواییم حداقل یک گام انسانی برداریم، این برای ما خیلی مهم است و توقع ما از همه افغان ها و از همه مردم جامعه مردم افغانستان و حلقات مختلف ایست که در کنار هزاره ها به عنوان جامعه قربانی که با تهدید بقا مواجه ان قرار بگیرن و ایرا به عنوان یک تمهید جدی و به عنوان یک سپری دفاعی برای آینده هزاره ها و برای نسل های بعدی هزاره ها توجه بکنن و در نظر بگیرن.
تشکر میکنم. خب آقای اطمر، شاهد بودیم، ما در آغاز هم یادآور شدم از حملات که بیشتر مسئولیتش را گروه داعش پذیرفت و در او اغلبا هزاره ها و شیعیان افغانستان هدف قرار گرفتند. حالا چی شده که طالبان جلوی گروه را گرفتن نمیتونن؟ شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان جغرافیایی را در کنترلش نداره، اما اگر ارزگاه حملات چیرکی را انجام میده، استخبارات یا اطلاعات طالبان خیلی ضعیف است که نمیتونه کشف بکنه که چی داره واقع میشه و چرا بهایش را باز از هزاره ها و شیعه ها در افغانستان بپردازند.
ببینین جناب نعیمی صاحب، مسئله چیز دیگه است. طالب، داعش، مجاهد، اونو القاعده، تمام این گروپ ها مربوط به یک برنامه کلان استخباراتی قدرت های بزرگ است. من اینا را جدا کرده نمیتونم. دل شما که طالب از داعش جدا میکنین، او فکر خودتان است. من برای من تمام اسلام افراطی در یک موقف قرار داره و یا ساخته و پرداخته استخبارات های بزرگ جهانی است و این تنها عالی نیست. در 40 سال 45 سال ببینین، اول مجاهد آمد، باز طالب آمد، باز داعش آمد، باز دیگه آمد. اینو میبینین یکی پیدگاه آمده میره، زور کرده میره و اینا رقبای منطقوی خود توسط ازی هم تهدید میکنن، هم ضربه بیزنن. امروز ابی فکره که طالب بر مردم بیته و یا کل مردم، امروز که جنگ در افغانستان نیست، تو فکر میکنن که در افغانستان امنیت است و یک فضای بسیار دلخواست بر مردم. ای کاش امیتو میبود، انوز آغاز کار است. ما ایتو فکر میکنم که نمی مای اصل بر طالبا نمیمانه و ای روز بر روز اینمی نفاقی که فعلا ببینن. ما در امی تاریخ زندگی خود ما، عبدالرحمن خان، اگر ما بگویم عبدالرحمن خان هزاره را کشت، عبدالرحمن خان به پشتون هم رحم نکرده. امی تاریخ عبدالرحمن خان بخوانین، تاجیک هم کشته، ازبک هم کشته، هزاره را هم کشته، پشتون هم کشته. اما قدر که هزاره را کشته، اما که پشتون هم کشته. بعد از حکومت هایی که آمده، من به این فکر مخالف هستم که گویا تمام خسته را زیر پای پشتون ها مشکنانند، بلکه این نظام ها بوده که کار کردن. و بعد از شما میبینین زمان امان الله خان و زمان ظاهرشاه و بعد شما در زمان ظاهرشاه ببینین وزیرای ما هزاره بودن. آقای سرابی بود، آقای لعلی بود، در زمان حزب دموکراتیک خلق آقای کشتمن صدر اعظم افغانستان بود و در آل دمی 20 سال جمهوریت دو معاون رئیس جمهور از برادر هزاره ما بود. یعنی مردم و نظام های او وقت با برادر هزاره مشکل نداشت. این یک مشکل است که امی طرز فکر داعش است، این طرز فکر طالب است. و وقتی که ما نسل کشی میگیم، نسل کشی به معنای است که اونمو عمل از طرف یک رهبر.
جناب اطمر، اگر از سر امو ختمش داعش که در شرق میانه هم اعلام کرد، در عراق و سوریه رحم نکرد بر شیعیان و گفت که هدفش هم نابودی از این اقلیت مذهبی هست، حالا طالبان عمدن هزاره ها را بر اساس آنچه میگن هدف قرار نمیدن، اما داعش گفته که هدف قرار خواهد داد، پس اینجا یک تفکیک وجود داره؟
یقینا هدف ما چیست؟ هدف ما ایست که ای در مرحله که برسه که باز شما بتونن امی اداره در مون کنوانسیون بین‌المللی مطرح کنین. ای گپ آسان نیست، یعنی ای را مردم یا ملل متحد که شما در این مرحله قبول نمی کنن. ببینین ما نسل کشی را در کجا می بینیم؟ در رواندا در سال 1994 800,000 نفر از قوم توتسی و هوتو کشته شد. 800,000، 800,000 نفر. ما نسل کشی را در سبرینیتسا میبینیم در سال 1990 در یوگسلاوی سابق. ما به طور مثال رژیم پولپورت در کمپودیا که اینا تقریبا در سال 1970 خمرای سرخ که 2,000,000 کشت، 2,000,000 اکسا و در رسانه ها شما شاید دیده باشین. به می ترتیب مثلا عمر البشیر در سودان در دالفور همی جنایت انجام داد. این جنایات بسیار بزرگ و کلان است. اینالی جنگ های داخلی سبب این مصیبت هاست، ناامنی ها در کشور سبب این مصیبت هاست. ما این را نمیگیم که گویا برادرهای هزاره ما کشته شد و ما به تفاوت میبانیم. نه، اما هزاره افغان است، برادر ماست و یک تن هستیم با هم. اما قدره که ما سر پشتون مثلا خفه میشیم، سر ازبک میشیم، سر هزاره میشیم، سر تاجیک میشیم، کلش عضو اینمی یک جامعه هستیم ما. اصلا اینمی مثلا خب در قسمت دادخواهی ما درست است که مشکل نداریم، ما طرفدار هستیم که ازارها باید دادخواهی بکنند، اما اتهام در پای یک قوم دیگه نندازند.
خب حالا اتهام نیامده جناب اطمر که کسی مسئول قرار گرفته باشه، چون فرصت بسیار کوتاهی داریم جناب اطمر، برنامه را میخوایم جمع‌بندی کنیم و مهمانان گرامی وقت فرصت کوتاهی داریم. جناب ارشاد، آیا برپایی اعتراض ها میتونه برای امنیت و مسئولیت هزاره ها و شیعیان در افغانستان کارا باشد؟ در غیر از او چی باید شود که دیگر از اونا قربانی گرفته نشه؟
اجازه بدین من دو نکته را بسیار واضح خدمتتون عرض کنم. هیچگاه در هیچ دادخواهی هزاره ها نیامده و خدای نخواسته ما هیچگاه پشتون را به عنوان یک قوم متهم نساختیم، و بلکه ما مدعییم که مردم افغانستان در کل قربانی هست. ما هیچگاه و هیچ هزاره و هیچ دادخواهی در سراسر تاریخ افغانستان، اگر سخن از نسل کشی هزاره ها به میان آمده، هیچگاه معنای سخن نیست که ما پشتون را مقصر بشماریم و قوم پشتون را بگیم که قوم پشتون آمده هزاره ها را با نسل کشی مواجه کرده. این یک نکته که در این قسمت امیدوارم دوستان مثل جناب آقای اطمر و همه دوستانی که در این بخش مطالعات دارن توجه بکنن. نکته دوم، هیچگاه در تعریف نسل کشی این نیامده که ما تعداد باید به میلیون برسه، تعداد به 8000 یا 800000 یا تعدادی رقم نجومی آنچنانی باشه که ما بگیم این نسل کشی است. نسل کشی را حداقل بر اساس تعریفی که جناب آقای اطمر هم به خوبی یادآوری کردن، اونجا قیدهای خاص خود خورداره و بر اساس او حداقل شرایطی که هزاره ها و شیعیان در افغانستان بایش مواجه هست دقیقا مصداق بارز و کامل نسل کشی است. بنابراین وجه کشتار، خصوصا کسانی که مثل جناب آقای اطمر استادند و در دانشگاه و پوهنتون حضور دارند، اینا قابل تفکیک و تفکیکش هم بسیار جدی است، معنا داره. وجه کشتار از اهمیت فوق العاده برخورداره. هزاره ها اگر در افغانستان کشته میشه به دلیل این که هزاره است، هزاره به دلیل این که شیعه است، هزاره به دلیل این که یک گروه خاص قومی است، هزاره به دلیل این کشته نمیشه در افغانستان که مطالبه گرفتن امارت و ریاست جمهوری را در افغانستان داشته باشه، یا تاج قدرت را میخواد بر سر خود بگذاره. این نیست. هزاره شما میبینید دیگه در شفاخانه، در فضای عمومی، در بس و و و و اینا مصادیقی که وجود داره. بنابراین این نکته دیگه. نکته سوم را که باز من میخوایم خدمتتون عرض بکنم ایست که ما همه، از همه مردم افغانستان و از همه وجدانهای بیدار در افغانستان و جهان می خواهیم که حداقل نسبت به این مسئله مماشات نکنند. خیلی تمایل نباید وجود داشته باشه که ما بخواهیم ایره به یک نحوی در حاشیه برانیم و ایره بگوییم که خب مردم افغانستان به صورت عام با مشکل مواجهه، با گرفتاری مواجهه، در حالی که او کسی که مجری برنامه از خودش تصریح داره اعلام میکنه که من هزاره را به دلیلی که هزاره است میکشم، شیعه را به دلیلی که شیعه است میکشم.
تشکر جناب ارشاد، چون فرصت ما تمام هست تشکر میکنم از شما و جناب اطمر. خیلی فشرده، راهکار چی بوده میتونه تا از این گونه قتل ها و کشتارها در افغانستان جلوگیری شود؟
ما فکر میکنم یک مسئله ملی است. تمام افغان ها هم مسئولیت دارن و هم این وظیفه شان است که اینا باید با هم امی دادخواهی را به نحوه و پیش ببرند که سبب تفرقه بیشتر در بین امی اقوام، در بین امی زبانها و مذاهب نباشد. اگر ما به شکل انفرادی و خواست یک قوم یک نژاد مطرح می سازیم، این ما را به تفرقه می بره و ایوازی که ما به طرف یک وحدت ملی بریم، این می را ما به طرف یک نفاق ملی میریم. بهتری است که در مفاهمه با کل افغان ها و کل ملیت ها ما یک دادخواهی را برا بندازیم که به یک نتیجه مثمر برسیم.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی در این برنامه. آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی و استاد یکی از پوهنتون‌های جرمنی، و جناب زاکر حسین ارشاد، استاد یکی از پوهنتون‌های رومانیا و آگاه مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این برنامه با ما همراه بودید.